برای جزمنزل.
من قبلا این کار رو سر خونه انجام می دادم، ولی چون سفارش ها زیاد بود و پیشنهاداتی هم به امون شدن، الان من 6-7 ساله که توی آموزشگاه مشغول به کارم.
خانم محمودی کیا، با توجه به اینکه شما در کنار حالا بافت گچمه به آموزش این حوزه هنری هم در یکی از آموزشگاه های شهر یاسوج مشغولید و به هر حال تعامل زیادی دارید با هنرجویانی که مشتاق فراگیری این هنر هستند، از شما میخوام ما رو با بازار کار این حوزه از بافته‌های داری آشنا بکنید و برای ما بفرمایید که جوانانی که علاقمند هستند از این راه درآمد کسب بکنن، چقدر باید برای فراگیری این هنر وقت صرف کنن و در چه برهه زمانی میتونن به درآمدزایی برسن؟
ویلین بافی، سنگ بافی که از رشته های که تو استان ما خیلی کاربرد داره و مردم خیلی استقبال میکنن از این کار، مخصوصا خانمای جوان، برای اینکه هم سرگرمی خوبیه براشون، همین که کمک حال خانواده هاشونه، بعد اینکه اگه کسایی که به این کار خیلی علاقه دارن، من تو آموزشات آموزش میدیم یه هفته دو هفته میتونه که یه بافنده خوبی بشه و استفاده کنه از این کار.
هنرجویانی که شما دارید خانم محمودی کیا، بعد از فرا گرفتن این هنر چقدر زمان میبره تا بتونن به درآمدزایی برسن؟
یک ماه دیگه میتونن تولید کنن، یعنی با توجه به علاقه‌ای که داشته باشن، اگه واقعا بخوان کار کنن تو یک ماه دیگه میتونن به درآمدزایی برسن.
با توجه به حالا میزان سفارش‌هایی که دارید خانم محمودی کیا، میتونید به ما بگید میانگین درآمدی که شما میتونید از این راه کسب کنید به چه میزان هست؟
یک ماه من 2 تا 3 تومن برام داره. من کارهای سرویسم انجام میدم. ما سرویس‌هایی هست که میگیریم، مثلا نه این که فقط برای یه زیرانداز استفاده میشه، برای روبالشی استفاده میشه. من سرویس‌هایی کار میکنم برای دهیزیه عروس، برای اینا هم کار میکنم. 2 تا 3 تومن برام داره.
گویا در شهر یاسوج و در مناطق مختلف استان کهگیلویه و بوی رحمت بانوان زیادی هستند که روی میارن به گشم بافی، درسته؟
بله همینطوره. دیدم خیلی ها هستن که چون مختص استان ما کاریم باف، خیلی ها الان دیگه شاید تا سال پیش شاید خیلی یه کار اشتباه شده بود، کسی خیلی نمیومد سراغ این کار، ولی الان خیلی شناخته شده و تبلیغاتی هستن که جوان ها، مخصوصا دخترهای جوان که علاقه پیدا کردن به این کار و رو آوردن و واقعا در این فعالیتی که انجام میدن دوست دارن که بیشتر یه منبع درآمدش، به خاطر درآمدشون هم بیشتر میان سراغ این کار و خیلی هم راضی هستن.
خب چقدر خوب، در واقع میشه گفت یکی از دلایل احیا شدن دوباره گشم بافی در استان کهگیلویه و بوی رحمت اقبال بیشتر جوانان به این حوزه از صنایع دستیه که تونستن دوباره باعث احیا، ماندگاری و توسعه این حوزه از بافته‌های داری بشن. خانم محمودی کیا، شما فروش گشمه‌هایی که میبافید فقط محدود میشه در شهر یاسوج و در مناطق مختلف استان کهگیلویه و بوی رحمت، حالا استقبالی که میشه فقط از سوی بومیان منطقه هست و یا گردشگران داخلی و خارجی، یا اینکه نه با حضور در نمایشگاه‌های مختلف در شهرهای مختلف کشورمون عرضه و فروش گچمه‌هایی که میبافید رو در خارج از محلی که ساکن هستید هم دارید؟
نه، ما کارمون هم تو نمایشگاه هسته، همین که سفارش هایی که میگیریم از اداره ها هست، تو اداره ها سفارش میدن برای مهموناشون.
اداره هایی که در شهر یاسوج هستن؟
در یاسوج هستن، سفارش میگیریم برای مهمونایی که دارن تو نمایشگاه هایی که برگزار میشه، هم یاسوج هم خارج از استان. ما اونجا هستن کسایی که اونا را ببرن تو نمایشگاه.
بپردازیم به مطالبات شما از بخش دولتی و بخش خصوصی برای رونق فعالیتتون به عنوان یک بانوی هنرمند که در حوزه گشم بافی فعالید. میخوام بدونم که فکر میکنید چه باید کرد برای اینکه گشم بافی در شهر یاسوج و در مناطق دیگر استان کهگیلویه و بوی رحمت از جایگاه بالاتری برخوردار بشه، فروش بیشتری داشته باشه و استقبال بیشتری از این نوع از بافته‌های داری صورت بگیره.
ما از مسئولین تقاضا داریم که بیشتر از لحاظ تحصیلات، از لحاظ جایگاه‌هایی که در اختیار ما قرار بدن، بتونیم بیشتر کار کنیم، بتونیم که کارهای بهتری ارائه بدیم به همشهریامون، به مردم. ازشون تقاضا دارم که حمایت کنن از ما.
میشه با جزئیات بگید که چه نوع حمایت‌هایی رو لازم دارید؟
بله، یکی اینکه کیفیت نخه، اینکه چون نخها الان دیگه تو بازار هستن، خیلی کیفیت ندارن. یه جورای تقلبی ان، یعنی نمیتونی درست کار کنه. همین که علاوه بر اینکه برای ما بافنده‌ها خیلی ضرر داره، کیفیت خوبی برای شستشو و برای نگهداری هم ندارن. اگه کیفیت نخ خوب باشه، خیلی هم مشتریای ما راضی ترن، همین که آسیبای کمتری به ما میرسه. بعد از لحاظ تحصیلاتی که در اختیار ما قرار بدن، ما هیچ جوری حمایت نمیشیم متاسفانه. از لحاظ جایگاهایی که در اختیار ما قرار دادن که ما بتونیم اونجا کار کنیم، بعد دستمزدای خیلی پایین، با اینکه زحمت زیادی داره ولی دستمزداشون خیلی پایینه. و واقعا ما از این لحاظ دیگه تقاضا داریم واقعا رسیدگی بشه این کار، چون ما اینا دونه ای به فروش میره، یعنی ما سفارش باید بگیریم. ولی اگه یه جایی باشه که بتونن مثلا سفارش محل جمع‌آوری داشته باشه، بتونیم ما چند هزار متر یه جا کار کنیم، شاید هم برای ما بهتر باشه، هم برای اونایی که اینا رو خریداری میکنن.
خب، برای بهره بردن از فرصت‌های صادراتی چه انتظاری دارید؟
تو بحث صادرات اصلا نیستیم، یعنی ما اگه میخواییم شکایت داریم از دستمزدهای پایین، میگن ما صادرات نداریم. اگه بگیم کیفیت نداره، میگن صادرات نداریم. و دیگه واقعا اگه ما کار صادرات داشته باشیم، شاید برای ما خیلی ها هستن که نیاز دارن به این کار و دارن این کارها رو انجام میدن. اگه ما صادراتمون خوب باشه و کسایی باشن که حمایت کنن از ما، خیلی ها هستن که تو این کار میان. و دیگه جوانایی که الان بیکار هستن تو خونه، اونا هم مشغول به کار میشن.
حالا اینها درسته، اینها انتظارات به جایی هست، اما برای شناساندن هنر گشم بافی به مردم مناطق مختلف کشور چه انتظاراتی دارید؟ آیا فکر میکنید به گونه‌ای که درخور و شایسته این حوزه هنری هست شناسانده شده و معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کهگیلویه و بویراحمد چه باید بکنه برای اینکه بیشتر این هنر تبلیغ بشه و با این کار بتونن مشتریان بیشتری رو برای شما هنرمندان جذب کنن؟
اگه شرایطی پیش بیاد مهیا کنن که ما بتونیم کارامون رو تو همه شهرستانا، تو کل کشور، تو نمایشگاه‌هایی که برگزار میشه، ما بتونیم اونجا بریم کارامون رو به نمایش بذاریم، شناخته شده بشه برای مردم، برای هم شهریامون. اگه واقعا این کار شناخته شده بشه، مطمئنن خیلی ها هستن که علاقه من میشن، چون این کار یکم شاید ناشناخته باشه برای خیلی ها. یعنی خیلی ها اصلا اطلاعی از این کار ندارن، ندیدن. باید حتما به نمایش گذاشته بشه، باید تبلیغات بیشتر باشه تا با این حوزه بیشتر آشنا بشن، حمایت کنن.
خب، ما به انتظارات شما و مطالباتتون از بخش دولتی پرداختیم، اما بخش خصوصی هم میتونه در رونق و توسعه هنر گشم بافی که یکی از هنرهای شاخص استان کهگیلویه و بویراحمد هست نقش بسزایی داشته باشه. اینکه حالا فعالان اقتصادی در این منطقه از کشورمون برای این حوزه هنری سرمایه گذاری کنن یا صاحبان صنایع کالا و خدمات از این هنر استفاده کنن در اماکنی که حالا فعالیتشون رو انجام میدن، مثلا در هتل‌های شهر یاسوج اگر از این گچمه‌ها استفاده بشه، حالا به عنوان در واقع زیرانداز، به عنوان تابلوهایی که نصب میشه در این هتل‌ها یا اماکن عمومی دیگر در شهر یاسوج، به نمایش گذاشتن هرچه بیشتر این هنر میتونه تبلیغ خوبی باشه برای شناساندن این هنر به گردشگران داخلی و خارجی که به این منطقه سفر میکنن. از بخش خصوصی چه انتظاری دارید خانم محمودی کیا؟
همینطور، واقعا ما از بخش خصوصی هم همین انتظار رو داریم. اگه قراره مثلا استان ما، چون یه استان بافت شناخته شده ای هست، بافت سنتی، مردم به این خاطر بیشتر استان ما رو میشناسن، کادویی که قراره بگیرن، هدیه‌ای که قراره به همون مهموناشون بدن، اگه بتونن از این بافت استفاده کنن خیلی بهتره، خیلی کیفیتش بیشتر میشه، شناخت بیشتر پیدا میکنن.
ممنونم خانم محمودی کیا که برای ما از مطالباتتون از بخش دولتی و خصوصی برای توسعه و رونق هنر گشم بافی هم گفتید و حالا کلام پایانی شما رو هم میشنویم. بفرمایید.
ممنونم از شما که ما را دعوت کردیم که صدای ما را به گوش شنوندگانمون برسونید.
ممنونم خانم محمودی کیا که به عنوان یک بانوی هنرمند قبول دعوت کردید، به جمع ما آمدید تا ما رو با وضعیت هنر گشم بافی، جایگاهی که در شهر یاسوج و استان کهگیلویه و بابای رحمت داره، آشنا کنید و همینطور برای ما از بازار کار این حوزه از بافته‌های داری بگید. برای شما توفیق روزافزون رو آرزو دارم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
شامگاهی فرهنگی در رادیو اقتصاد، در جمع شما فرهیختگان، شما هنرمندان و شما علاقمندان به فرهنگ و هنر. هر شب ساعت 22 منتظر شما ایم تا به جمع فرهنگی ما بیاین. همین حوالی در اقتصاد، موج FM ردیف 98 مگاهرتز، حوالی فرهنگ. قرارمون یادتون نره، در اقتصاد حوالی فرهنگ.
همراهی شما فرهیختگان با ما در این شب نشینی فرهنگی حوالی بازار صنایع دستی مایه مباهات ماست. عزیزان، تا به این لحظه در همراهی با شما به بررسی پیشینه، جایگاه و بازار کار هنر گشم بافی پرداختیم. در ادامه این مسیر همراهی قصد داریم در گفتگو با معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کهگیلویه و بوی رحمت به بررسی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های این معاونت برای احیا، ماندگاری و رونق یکی از شاخص‌ترین صنایع دستی این استان، یعنی گشم بافی، بپردازیم. اما پیش از شروع این گفتگو لازمه بیشتر با دغدغه ها و مطالبات هنرمندان فعال در این حوزه از بافته های داری آشنا بشیم. به همین منظور شما رو دعوت می کنم همراه با ما پای صحبت یکی از کارآفرینان ساکن استان کهگیلویه و بوی رحمت بنشینید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. بخشری رؤوفی پور هستم از استان کهگیلویه و بوی رحمت، تولید کننده فعال و تعاونی برتر چند دوره کشوری در سطح تعاونی های برتر، اشتغال و کارآفرینی بالا در زمینه صنایع دستی به خصوص دستبافته های داری، هم از گلیم، گبه، گلیم نقش برجسته یا تو سطح عامیانه گلیم فرش و گچمه. دستبافت گچمه یه دستبافت منسوخ و مختص بومیان زاگرس نشین و دنانشین هست. دامنه زاگرس، لورهای اینجا، لورهای بوی رحمدی بهش میگن، دستبافتهای بوی رحمدی و از دستبافتهای اصیل خدمتشون چند هزار سال است. نقوش کامل محلی، مواد اولیه کامل محلی، رنگ و ترکیبات رنگبندی کامل گیاهی و بومی مختص منطقه است و نوع گره ها و بافت هایی که توی این محصول استفاده می شد مختص فقط بافنده های این منطقه بوده، که متاسفانه این دست بافت با توجه به این که خدمت خیلی بالایی هم داشته و جز ارزاوری و اقتصاد خانوادگی خانواده عشایر محسوب می شده، کاربرده های مفروش و فرشی مشتریان و خود عشایر رو تأمین می کرده، بعد از ورود فرش های صنعتی این صنعت به دست فراموشی سپرده شد و الان با تلاش و پیگیری سازمان های متولی در رابطه با احیا و تولید مجدد این نوع محصول و آموزش بافنده ها و ترویج اون یک سری اقداماتی انجام گرفته که از جمله شرکت تولیدی ما در این زمینه گام هایی رو برداشت و مشابه همون گزمه قدیمی رو با سبک جدید یا به نوعی سنتی و کلاسیک ترکیب آوردیم، چیزی مشابه اون رو الان به صورت گلیم نقش برجسته انجام داریم میدیم. این نوآوری که ما کردیم همون گلیم نقش برجسته است که مهر اصالت این محصول و مهر یونسکو رو ما دریافت کردیم و خوشبختانه سفارشاتی رو در سطح مجامع بین الملل داشتیم. ما نمونه هایی رو برای استرالیا فرستادیم برای اولین بار در تاریخ ایران که محصولات صنایع دستی ایران به اونجا ارسال بشه. سفارشاتی رو از آفریقا داشتیم، خود آمریکا داشتیم، آلمان رو داشتیم، سوئد داشتیم. کشورهای اروپایی بیشتر طالب این محصول هستند، ولی 5 سال اخیر متاسفانه هیچ کاری رو نتونستن انجام بدن. ما در دوره‌های قبل بالغ بر 2500 اشتغال داشتیم که متاسفانه عدم حمایت بخش دولتی این کارآفرینی و این اشتغال به صفر رسیده. ما تنها خواهشی که از مسئولین داریم به دید سیاسی به یه بخش خصوصی و تولید کننده نگاه نکنن، کار نداشته باشن که این تولید کننده، این فعال بخش خصوصی که بزرگترین سرمایه‌اش الان تفکر و تجربه کاریشه، ارتباطات اجتماعی، ارتباطات بین المللی و اون دستاوردهای پنلی و همایشیش هست و چالچوله های کار رو میشناسه، به این دیدگاه نگاه نکنن که ایشون با فلان مسئول قبلی کار کرده پس با ما نباید باشه. ما بخش خصوصی هستیم، کار به بخش دولتی نداریم. ما یه سری توقعاتی از بخش دولتی داریم در رابطه با حمایت، ساپورت و مکاتبات اداری و مراحل اداری و بروکراسی اداری، و اونا یه سری توقعاتی از ما دارن در رابطه با تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارزآوری 100%. که این محصولات ارزآوری 100% داره به دلیل اینکه مواد اولیه، رنگ، تجهیزات، کارگاه و فنی مهندسی این نوع تولید که مشاغل ارزان قیمت هم میشه 100% داخلی و بومیه و سود حاصله از اون که ارزآوری 100% هم داره چند برابر هم هست. ما توقع داریم که یه نگاه ویژه به این بخش داشته باشن به عنوان شرکت های پشتیبان. متاسفانه بیشتر ارگان های دولتی اصلا ما رو به عنوان تولید کننده مشاغل خانگی قبول ندارن و لقب دلال رو به ما میدن، میگن که شما دلال هستین چون در یه محل تولید نمی کنین. و اگر چنانچه در مشاغل خانگی و به صورت پخش هر بافنده در منزل خودش مواد اولیه، تجهیزات، دار قالی و همه اینا رو میدیم تولید میکنیم، صرف خاطر این که ما هزینه های تولید رو به نزدیک به صفر برسونیم و تیراژ تولید و تیراژ اشتغالمون رو با حداقل سرمایه گذاری بالا ببریم. ما الان در اروپا بازار گلیم، گبه و حتی جدیدن گلیم فرشمون رو کشورهای مشابه افغانستان، پاکستان، هند و حتی چین بازار رو اشتباه کردن با تولید تقلبی و درجه چندم نه دوم، این بازار رو خراب کردن. ولی گسم این توانایی رو داره و این قابلیت رو داره به دلیل مختص بودن و خاص بودن این منطقه که اگر چنانچه بازار رو به دست بگیره چندین سال و حتی ده ها سال طول میکشه تا اون کشورها بخوان بها به پای ما بیان و بازار گسمه رو اشباه کنن که توانایی این رو ندارن و نوع گره هایی که این میخوره در صنعت تقلب چاپ و کپی برداری چین جایگاهی رو نداره و گسمه میتونه یه ارزآوری خوبی رو داشته باشه و یه بازار گسترده و بین المللی رو به دست بگیره. ما توقع داریم از مسئولین که راهکار رو تنظیم بکنن که ما تولید کنندگان بخش خصوصی که توانایی این کار رو داریم به ما اعتماد بکنن تا ما بتونیم اشتغال و کارآفرینی بالا و تولید بالا و ارزآوری 100% رو داشته باشیم. با تشکر از عوامل رادیو اقتصاد در خصوص این نوع محصول گزمه که زمینه معرفی و شناساندن اون رو به کل مناطق ایران و فرهنگ صنایع دستی و اعضای خانواده صنایع دستی و دوستداران و علاقمندان به این عرصه زحمت کشیدن تقدیم و تشکر رو داریم و شما رو به دست خدا می‌سپاریم.
فرهیختگان، در این لحظه مهمان گرانقدری به جمع ما ملحق شدند. خانم پریسا راد، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کهگیلویه و بوی رحمت. خانم راد، سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض کردم، وقت شما بخیر، ممنونم دعوتتون، خدمتتون هستم.
خانم راد، قبل از این که به برنامه‌ها و سیاست‌گذاری شما برای آینده بپردازیم و کارهایی که در دست اقدام دارید برای رونق اقتصادی هنر گشم بافی، لطفاً برای ما از آنچه صورت گرفته بفرمایید برای احیا، ماندگاری و توسعه هنر گشم بافی در سالهای اخیر.
بله، گشم بافی یکی از دستبافته‌هایی بوده که متاسفانه تا حدودی در استان ما به دست فراموشی سپرده شده بود. در سالهای اخیر ما سعی کردیم با برگزاری دوره‌های آموزشی که خاص این هنر هست، بافندگانمون رو علاقه‌مند بکنیم مجدداً به احیا و بازسازی این هنر، که خوشبختانه میتونم بگم تا درصد زیادی هم موفق شدیم و در شهرستان‌های گرمسیری ما که در واقع این گشم بافی بیشتر خاص اون مناطق هست، الان داره این کار انجام میشه. و تسهیلاتی که حالا با توجه به سیاست گذاری هایی که دولت در بحث اشتغال روستایی و فراگیر که اخیراً در سال گذشته تا به امروز پیش بینی کرده، ما تونستیم بسیاری از این بافندگان رو مجدداً علاقه‌مند بکنیم و در واقع این هنر رو مجدداً احیا بکنیم در استانمون.
در حوزه صادرات چطور خانم راد، کارهای صورت گرفته برای اینکه صادرات این بافته‌های داری بیشتر بشه به خارج از مرزهای کشور؟
ببینید، در سالهای گذشته صادرات دست بافته‌های داری استان ما به صورت غیر مستقیم از طریق استانهای اصفهان، استان فارس و تا حدودی میتونم بگم حتی استان قم انجام میشد، ولی به یاری خداوند از سال گذشته تا به امروز ما سعی کردیم صادرکنندگانمون رو تشویق بکنیم. با توجه به اینکه هنرمندانمون رو تشویق کردیم که کیفیت کار رو بالا ببرن، بحث استاندارد سازی، برند سازی، بحث بسته‌بندی رو تقویت کردیم با آموزش‌ها و کارگاه‌های آموزشی که گذاشتیم تو این زمینه. در واقع برای اولین بار میتونم بگم که محصولات دست‌بافته‌های داری ما امسال تونستیم مستقیماً به کشور آمریکا، شهر نیویورک صادر بکنیم. یکی از صادرکننده هامون این کار را انجام دادن. امیدواریم که این روند تا پایان سال همچنان ادامه داشته باشه و بتونیم رقم بالاتری رو در بحث صادرات انشاءالله از دستبافته‌های داریمون داشته باشیم.
انشاءالله. خانم راد، حالا میپردازیم به برنامه‌های آینده شما و سیاست‌گذاری که برای رونق بیشتر هنر گشم بافی دارید. آنچه در این برنامه مطرح شد از زبان هنرمندان فعال در حوزه گشم بافی، یکی از مهمترین مواردش مواد اولیه بود و خواستشون از بخش دولتی برای اینکه این مواد اولیه رو در دسترسشون قرار بدن با قیمت‌های پایین‌تر تا قیمت تمام شده محصولشون پایین بیاد. در حوزه مواد اولیه چه برنامه‌ای دارید برای اینکه بتونید تسهیل کنید فعالیت هنرمندان حوزه گشم بافی رو؟
بله، خدمتون که عرض کنم ما الان 5 تا فروشگاه صنایع دستی در سطح استان داریم که به جد دارن تو بحث تهیه مواد اولیه کار میکنن و حدودا میتونم بگم که 50% از مواد اولیه رو سعی کردیم از طریق همون تولیدات استان در اختیار این فروشگاه ها قرار بگیره که در واقع هزینه‌اش برای هنرمندان کمتر باشه. با توجه به اینکه استان ما استانی 4 فصل هست و اگر بخوایم تخصصی تر صحبت بکنیم، 5 تا از رنگزاهایی که در واقع برای رنگ‌سازی مورد نیاز هست در این استان یافت میشه و ما مواد اولیه که پشم هست و نخ هست هم که به خاطر اینکه دامپروری در استانمون فعال هست، تونستیم این زمینه رو فراهم بکنیم که انشالله از 0 تا 100 کار در استانمون انجام بشه. و الان متقاضیانی داشتیم که این آمادگی رو اعلام کردن که اون دهکده‌ای رو که ما می‌خوایم از ابتدا تا انتها، یعنی از مرحله دامپروری تا ریسندگی و در واقع در اختیار گذاشتن مواد اولیه در اختیار این هنرمندان داشته باشن رو داریم انشالله پیگیری میکنیم که این اقدام انجام بگیره و امیدوارم با انجام این کار بخش زیادی از مشکلات هنرمندان ما تو این زمینه برطرف
انشالله. خب سیاست گذاری درستی به نظر میرسه، مواردی که شما بهش اشاره کردید، راه اندازی یک دهکده، اما میخوام بدونم چقدر میتونه عملیاتی بشه و حالا برای عملیاتی شدن این پروژه چه اقداماتی تا به الان انجام دادید و فکر میکنید در چه برهه زمانی بتونه تحقق پیدا کنه؟
امیدوارم انشالله با رایزنی‌هایی که انجام شده و در واقع تفاهم‌نامه‌ای که با شرکت شرک‌های صنعتی، خود معاونت صنایع دستی سازمان مرکزی داشتن با شرکت شرک‌های صنعتی و صنایع کوچک، این تضمین پیدا کرده به استان‌ها، ما هم پیگیر هستیم که انشالله این زمین مناسب رو در اختیار این افراد قرار بدیم که بتونیم این برنامه رو عملیاتی بکنیم. میتونم بگم که به صورت غیر مستقیم 10 تا 20% از این کار رو هم انجام دادیم، ولی خب یک کار زمانبری هست و نیاز به سرمایه گذاری و در واقع پیشبینی زیادی برای آینده داره، یعنی چون به هر حال ما تعدادی از تولید کنندگان و هنرمندان رو قرار در این دهکده به صورت تجمیع داشته باشیم. خب مسلما برنامه ریزی شکم زمان بر هست، ولی امیدواریم با رایزنی هایی که داریم انجام میدیم و در واقع اون تعاملی که بین دستگاه های استانی داریم به این هدف زودتر انشالله بره.
زمان بندی مشخصی دارید خانم را؟
پیشبینیمون تا پایان سال هست، چون کار وسیعی هست، امیدوارم که تا حداقل زودتر از اون زمان انشالله این کار انجام بشه.
در شهر یاسوج قراره که این دهکده راه اندازی بشه؟
یکی از مناطق صنعتی شهر یاسوج هست که تصمیم هست این اتفاق بیفته. پیشبینی زمینش هم انجام شده، کارشناسی هم شده، فقط ما اون بحث سرمایه گذار رو داشتیم که یکی دو نفر هم اعلام آمادگی کردن و از طریق همین تفصیلات روستایی و فراگیر همکاری کردیم باشون که انشالله این روند داره پیگیری میشه. ما الان 75 کارگاه فعال در سطح استانمون داریم که در زمینه های مختلف صنایع دستی، فقط یشم بافی نه، دست بافته های داری و سایر رشته های صنایع دستی به صورت فعال مشغول به کار هستن و تونستیم 40 مجوز جدید هم به هنرمندانمون از طریق اشتغال روستایی، بحثش که مطرح شد، 40 تا جواز جدید داریم که انشالله اگر اینها هم بتونن تسهیلات رو بگیرن و منجر به ایجاد کارگاه بشه، یک نقطه مثبتی هست برای تحقق این هدفی که شما فرمودید.
درسته. و در زمینه تسهیلات هم خواسته هایی بود که حالا شما بهش اشاره کردید و امیدواریم که تسهیلات بیشتری در اختیار هنرمندان فعال در حوزه گچم بافی قرار بگیره تا بتونن کارشون رو گسترده کنن و حتی بتونن در این حوزه به یک کارآفرین هم تبدیل بشن.
سیاست هایی که دولت پیش بینی کرده و اعتباری که اعلام شده که فاز دوم این اعتبارات داره اعلام میشه به استان ها، حتما اتفاق.
خیلی از ما شاید حتی نام گچم بافی هم به گوشمون نخورده باشه، ولی وقتی که به شکل کارگاهی با این هنر آشنا بشیم، حالا زنان بومی یک منطقه که در یک نمایشگاه محلی در یکی از شهرها حضور پیدا می کنن، در واقع به شکل کارگاهی اون گلیم نقش برجسته، اون گچمه رو تولید می کنن و بازدید کنندگان می بینن، آشنا می شن و خب خیلی تاثیرگذاره در ترغیب اونها به خرید و رونق کسب و کار هنرمندان فعال در حوزه گچم بافی. میخوام بدونم برنامه‌ای در این خصوص دارید که نمایشگاه‌های مختلفی رو در شهرهای کشورمون برگزار کنید، نمایشگاهی که به شکل تخصصی به حوزه هنری گچم بافی می‌پردازن.
خدمتتون که عرض کنم یکی از سیاست‌های سازمان مرکزی میراث فرهنگی همون حضور هنرمندان و صنعتگران در نمایشگاه‌های مختلف داخلی و حتی نمایشگاه‌های خارجی هست که ما هم سعی کردیم هنرمندان و صنعتگرانمون رو از این امتیاز بی بهره نذاریم و طبق اون تقویم نمایشگاهی که تعریف شده برای ما، این نمایشگاه ها رو ما در سطح کشور داریم و هنرمندان استان ما هم مثل بقیه هنرمندان استانهای دیگه در این نمایشگاه ها شرکت میکنن. اینکه خاص گچم بافی تا الان همچین نمایشگاهی رو نداشتیم که خاص گچم بافی باشه. نمایشگاه های خاص دستبافته های داری رو داشتیم، بله سال گذشته در تهران هم این نمایشگاه رو ما داشتیم، خاص دستبافته های داری که گچمه هم جز این دستبافته ها به اون نمایشگاه برده شد و معرفی شد. ولی انشالله این پیشنهاد خوبی، انشالله برنامه ریزی بکنیم برای نمایشگاه های تخصصی تر که در زمینی گچمه بافی و معرفی این هنر بتونیم تأثیر گذار باشه.
حتی میتونه به شکل یک تور باشه، تعدادی از هنرمندان